أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. آیه 38 سوره ابراهیم هست. ترجمه آزاد آیه این است که پروردگارا ما بیشک تو را از آنچه که پنهان می کنیم و یا آشکار می سازیم خدایا تو می دانی. و ما یخفا علی الله من شی، از خدا هیچ پنهان نیست. و ما یخفا علی الله من شی فی الارض ولا فی السماء، نه آنچه که در زمین پنهان هست نه آنچه که در آسمان پنهان هست. خب از جهت نکات ادبی این من شی عموم و نفی هست. این عموم و نفی لتوکید الاستقراق می توانست بگوید و ما یخفا علی الله من شی، لکن برای آنکه تأکید کند ذات مقدس ربوبی بر این که هیچ چیزی از خداوند پنهان نیست، این کلمه من آمده. آنچه پیدا و آنچه پنهان است همه با دانش تو یکسان هست. نکته تفسیری اینجا پاسخ به این سوال است که این آیه چه ربطی با آیات سابق دارد. با آیه سابق حداقل ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. عرض حالی بود که خدایا من ذریه‌ام رو به این وادی غیر ذی زرع آوردم، گذاشتم تا اقامه نماز کنند، خدایا دلهاشون را متمایل به اینها بگردان و از ثمرات به اینها روزی بده، شاید اینها شاکر خدا بشن. معنای لعلهم یشکرون این است که این التافت زمینه های شکر اونها رو فراهم میکنه. لعله در قالب مواردی که در قرآن به کار رفته به معنای آن است که قبل زمینه ساز بعد هست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی این روزه زمین ساز بعدی میشه. یا آیه شریفه نفر و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، آیه 122 توبه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این نفر و تفقه بستری است برای حذر اونها. اینجا هم لعلهم یشکرون این نعم بستر و زمین ساز شکر الهی است. خب سخن این است که ارتباط بین این آیه و گذشته چیست؟ به نظر می رسه ارتباط این است، جناب ابراهیم از خدا خواست که مردم به خانه خدا بیان، این آمدنشون برکت همراشه، برکت مادی، نان، میوه، امثال ذالک و برکت معنوی. خب این درخواست، جناب ابراهیم این جمله را میگوید که خدایا میخوام باهات حرف بزنم، میخوام تضرع به محضرت داشته باشم و میخواهم این را بگویم که خالق و رازق تو هستی، نمیخواهم بگویم نمیدانی چه میخواهم، قطعا چنین نیست، میخوام باهات حرف بزنم، ولی همه چیز بر ذات مقدست روشن، نیاز به گفتن ما نداره، بگوییم یا نگوییم. ما نعلن ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای، تموم بود دیگه. اتوکأ علیها، و احوش شبه ها علا غنمی و لیفی ها معارب و اخرا. خب میگن جناب موسی میخواست با خدا حرف بزنه، حالا که زمینه سخن گفتن نمیخواد او قطع کنه. ولیه فیها معارب اخرى. خب اینجا هم جناب ابراهیم داره ادبش رو ابراز میکنه، نمیخواهد بگوید خدایا چیزی رو میگیم که حضرتت نمیدانی. نه نه نه، آنچه را که علنی میگیم و آنچه را که نمیگیم تو میدانی. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. نعلن یعنی اینی که به زبون میاریم، و نخفی یعنی اونی که از حضرتت نمیخواهیم. اینجا اولا ربنا هست، متکلم مع الغیر است. قدر مسلم این که جناب هاجر بوده و جناب اسماعیل بوده، این ناذکر شده، لذا ما نخفی ما نعلن، متکلم مع الغیر. نکته دوم ادب دعاست. ادب دعا آن است که ذکر بشه صفات کمال خداوند، صفات جلال خداوند. این ادبی است که در دعا هست، ادبی که در دعاهای اهل بیت علیهم السلام هم هست. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. یعنی میخواد تواضع کنه، معناش اینه دیگه. ما یعنی داره تواضع میکنه، نمیگه من، درسته؟ میخواد تواضع کنه. خب چه نیازی هست؟ چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. ما همون معنای ظاهریشو میگیریم. نکته گفتنی در اینجا این است که رو صفات خداوند در قرآن تأکید بسیاری هست، از جمله صفات خداوند که در قرآن تأکید بسیاری هست صفت علم ذات مقدس ربوبی است. خیلی در قرآن بر این صفت علم، علم خداوند به آنچه می کنیم و به آنچه می گوییم، این خود را در محضر خدا دیدن. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. سوره لقمان آیه 16. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یعت به الله ان الله لطیف خبیر. پسر جان، اگر مثقال حبه ذره ای از خردل باشد، خردل ضرب المثل کوچکی در قرآنه، این مخفی باشد در دل صخره ای یا در آسمان ها باشه یا در زمین باشه، خدا میداند و خداوند او را می آورد. ان الله لطیف خبیر، خداوند لطیف است و خبیر. پس این وجه ارتباط این آیه با آیه گذشته نکته قابل توجه در این آیه شریف است. بیایم سراغ آیه بعدی. آیه بعدی چنین است: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. حمد خداوندی را که به من بخشید در کبر سن اسماعیل را و اسحاق را، همانا رب من اجابت می کند دعا را. با وجود پیری خداوند به من نعمت اولاد این چنینی رو عنایت کرد. عرض می کنم محضرتون که اینجا فقط واژه لسمی و دعا رو لازم است که محضرتون معنا کنم. سمی و دعا اینجا به معنای اجابت هست. سمع الله لمن حمده که تو نماز میگیم، مناش اجاب الله لمن حمده هست. سمع الملک لکلامی مناش چیه؟ میگه رفتم پیش ملک و وساطت کردم در مورد فلانی، او وساطتم را اجابت کرد، حرفم رو شنید. ان ربی لا سمیع الدعا، همانا خدای من دعای مرا میشنود و اجابت میکند. در سنین پیری این عنایت رو به من نموده است. نکته اول تفسیری در این آیه، کلمه وهبه با علل کبره. ذکر کبر در کنار هبه گویای این است که خداوند نعمت سنگینی به من داد. سنین پیری و بچه‌دار شدن این عنایت خداونده. نکته دوم این است که ابتدا نام جناب اسماعیل ذکر شده، آنگاه نام جناب اسحاق ذکر شده. اینکه در چه سالی خدا اسماعیل رو به ابراهیم داد و در چه سالی اسحاق رو به او داد، ابن عباس گفته است که 99 سالش بود جناب ابراهیم که خدا اسماعیل رو بهش داد و 112 ساله بود که خدا اسحاق رو بهش داد. سعید ابن جبیر گفته است که اولاد دار شدن جناب ابراهیم همگی بعد از 117 سالگی بوده. به نظر میرسه خرد شدن در این ضرورتی نداره، به دلیل اینکه قدر مسلم این است که در سنین پیری خداوند نعمت دو فرزند رو به او عنایت کرد. ادامه بحث رو میگذاریم انشاءالله برای به امید خدا شنبه. و صلی الله علی سیدنا